کانال انگیزشی کارنیل فصل 3 کتاب نمیگذارم کسی دگمه های اعصابم را فشار دهد. ترجیح های واقع بینانه، جایگزینی مؤثر برای تفکر احمقانه که ما را ناراحت می کند. وحشتناک پنداری باید سازی و توجیه سه راه اصلی است که ما از طریق آن به اشخاص و موقعیت ها اجازه می دهیم دگمه های من را فشار دهند و در نتیجه با موقعیت های دشوار در حد توانمان به نحو مؤثر برخورد نمی کنیم و در این فرایند روزگار خودمان را سیاه می کنیم. تا اینجا ممکن است راهکار اصلی این کتاب برای جلوگیری از دگمه فشاری را حد زده باشید. اشخاص و موقعیت ها دگمه های ما را فشار نمی دهند. در ظاهر آنها روی ما اثر می گذارند، اما در حقیقت شیوه تفکر و چگونگی واکنش ما در برابر آنها تعیین می کند که تا چه اندازه ناراحت خواهیم شد و در موقعیت های خاص چگونه واکنش نشان خواهیم داد. ما خود دگمه های خودمان را فشار می دهیم و می توانیم یاد بگیریم که فشار ندهیم. خوشبختانه نوع چهارم تفکر هم وجود دارد که می توانیم در نقطه بی به کار ببریم. یعنی زمانی که شخص یا چیزی سعی می کند یا ممکن است سعی کند دگمه های من را فشار دهد. درک این نوع تفکر آسان اما به کار بستن آن دشوار است. به ویژه زمانی که شخصی در حال ناراحت کردن ماست. ما نحوهی به کار بستن آن را به شما نشان خواهیم داد، اما به کارگیری عملی آن نیازمند تمرین، تمرین و تمرین است. از آنجا که همه ما همیشه و در هر موقعیتی در حال فکر کردن به شیوه خاص هستیم، تمرین جلوگیری از دگمه فشاری به زمان اضافی زیادی نیاز ندارد، اما به شما نشان خواهیم داد که چگونه به طور منظم و حساب شده روش تفکرتان را در موقعیتی خاص انتخاب کنید. برعکس گذشته که روش تفکرتان احتمالاً به طور طبیعی شکل می گرفت. نوع چهارم تفکر به شکل ترجیح های واقع بینانه ظاهر می شود. برای مثال، مؤثرترین ترجیح ها عبارتند از من می خواهم، من دوست دارم، من ترجیح می دهم، بهتر است که. همه آنها بسیار ساده به نظر می آیند، درسته؟ اکنون اجازه دهید قدرت آنها را به شما نشان دهیم. اجازه دهید با داستانی واقعی از تجربه خودمان شروع کنیم، زیرا ما هم پیوسته از این شگردها استفاده می کنیم. من تا این مرحله از شغلم بیش از 5000 سخنرانی عمدتاً بدون استراب ارائه کردم، اما وقتی قرار بود برای اولین بار سخنرانی کنم حسابی نگران و عصبی بودم. قرار بود جلوی صدها نفر سخنرانی کنم و من با چند وحشتناک پنداری شدید شروع به تفکر کردم. اگه سخنرانیم افتضاح باشه چی؟ اگه همه به شدت خسته بشن و بین خودشان شروع به حرف زدن کنن چی؟ اگه از من سوالی بپرسن که نتونم جواب بدم چی؟ اگه هیچ کس نیاید چی؟ اگه همشون بیاین چی؟ اگه حرفایی که برای گفتن دارم تموم بشه چی؟ اگه استراحت کوتاهی بدهم و همه غیر از ردیف جلو جلسه سخنرانی رو ترک کنن و تنها دلیل ماندن آنها این باشد که ندیدن تمام پشت سری ها می روند چی؟ سپس شروع به باید سازی برای خودم کردم. من باید بتونم برای یه جمع سخنرانی کنم. من یه آدم بزرگسالم. نباید اجازه بدهم که این موضوع ناراحتم کند. اگر نتونم سخنرانی کنم، حق با مادرم خواهد بود. آدم احمق و بیشعوری هستم. هرگز به هیچ جا نخواهم رسید. من حتی چند توجیه قاطی افکارم کردم تا روی وحشتناک پنداری و باید سازی سرپوش بگذارم. که چی؟ کی اهمیت میده؟ هنر کردی. اگه مخاطبان از مطالبی که ارائه میکنم خوششان نیاید ناراحت نخواهم شد. اگه آنها انقدر احمقند که نمیتوانند مطالب منو تصدیق کنند، مشکل خودشونه. خوشبختانه خیلی زود به تمرین عملی مطالبی پرداختم که میخواستم در باره آنها سخنرانی کنم. هر بار که متوجه میشدم در حال وحشتناک پنداری، بایدسازی یا توجیه هستم، ترجیحهای واقع بینانه زیر را بارها و بارها جایگزین آنها میکردم. دوست دارم این گروه از من خوششان بیاید و درباره حرفهایی که برای گفتن دارم حسابی فکر کنند. اگر این کار رو نکنند بدشانسی است. اما وحشتناک نیست، مگه اینکه خودمونو وحشتناک کنم. من میخوام خوب عمل کنم و برای این کار هر تلاشی خواهم کرد. اما اگر خوب عمل نکنم افتضاح و وحشتناک نخواهد بود. افسوس خواهم خورد و به خاطر آن دل سرد و به شدت ناراحت خواهم شد. اما مصمم به یافتن راه پیشرفت در آن هم خواهم بود. ترجیح میدهم به همه سوالها هوشمندانه جواب بدهم. اما اگه جواب ندهم میتونم بدون بایدسازی برای خودم از عهده‌اش بر بیام. با گفتن این ترجیح‌های واقع بینانه به خودم تفکر احمقانه ای رو که در ذهنم جریان داشت زیر سوال بردم و افکار معقول و منطقی رو جایگزین کردم. تلاش نکردم با جمله‌های تأکیدی مثبت خودم را متقاعد کنم که خوب عمل خواهم کرد، بلکه به جای آن سراغ ریشه استرابم رفتم. یعنی این باورها که من باید خوب عمل کنم و جمعیت باید از من خوششان بیاید. در اینجا موضوع اصلی این است که اگر وحشتناک پنداری کنید، برای خودتان بازسازی کنید یا دست به توجیه و دلیل تراشی بزنید، خودتان را بی نهایت مضطرب و نگران خواهید کرد و احتمالاً سخنرانی را خراب خواهید کرد. اما اگر به جای آن به ترجیح ها فکر کنید، دوست دارم خوب عمل کنم اما مجبور نیستم. قبل از سخنرانی دلواپس خواهید بود و اگر آن را خراب کنید دل سرد خواهید شد. اما به آن اجازه نخواهید داد دکمه هایتان را فشار دهد. در این مورد توانستم استرابم را قبل و در حین سخنرانی به طور چشمگیری کاهش دهم. هنوز کمی مضطرب بودم اما این استراب اصلا سخنرانیم را مختل نکرد. سخنرانی کردم و کم و بیش خوب پیش رفت. من به چیزهایی دست یافتم که اگر از آنها بهره می بردم می توانستم دفعه بعد بهتر سخنرانی کنم. اما این امر به من نشان داد که می توانم هم تلاشم را به طور واقع بینانه ارزیابی کنم و همین که از آن درس بگیرم. اگر درگیر وحشت پنداری یا بازسازی می شدم نمی توانستم این کارها را بکنم. سعی نکنید که درست برعکس وحشتناک پنداری خودتان را متقاعد کنید که خراب کردن برایتان مهم نیست. اگه خراب کنم مهم نیست. این اتفاق ناراحتم نخواهد کرد. این کار توجیه و فریبکاری خواهد بود. فکر کردن به ترجیح‌های واقع بینانه بی هیچ خطری بین دو نقطه انتهایی خطرناک جای می‌گیرد. و شما را قادر می سازد تا در همان زمانی که قبلن واکنش تون نشان داده اید احساسهای سالم و معتدل داشته باشید. درک این نکته مهم است که ترجیح‌های واقع بینانه اصلاً مثبت اندیشی معمولی که مردم گاهی از آن طرفداری می کنند نیست. ترجیح‌های واقع بینانه بیان نمی کنند که می توانید موفق شوید یا موفق خواهید شد. یعنی می توانید موقعیت را به طور کامل کنترل کنید یا همه چیز به خوبی خوشی تمام خواهد شد. ترجیح های واقع بینانه می گویند که خوب است در مورد آن تلاش کنید. اگرچه ممکن است شکست بخورید، طرد شوید، یه اتفاق دیگری از این قبیل نیز بیفتد. اگر بدترین اتفاق ممکن روی دهد، در مورد آن بی تفاوت نخواهید بود. چون این نوع برخورد توجیه خواهد بود، بلکه قادر خواهید بود آن را کنترل کنید. چه معتقد باشید که دوباره تلاش کنید و چه بخواهید کار دیگری انجام دهید، چه خودتان پیله نخواهید کرد. شکست خوردن یا طرد شدن به اندازه کافی بد است. آیا باید به خاطر آن بیچاره و درمانده هم بشوید؟ روشی که برای فکر کردن انتخاب می کنید تعیین می کند که چگونه با دگمه فشارها و نیز موقعیت‌های دکمه فشاری برخورد خواهید کرد. درک ایده فکر کردن بر حسب ترجیح‌های واقع‌بینانه به جای باید‌ها بی اندازه آسان است، اما دوباره خودتان را گول نزنید. در عمل این طور فکر کردن به ویژه زمانی که شخص یا چیزی دکمه هایتان را فشار می دهد دشوار است. بله، این روش به کار سخت و تلاش مداوم نیاز دارد، اما پاداش های آن بزرگ و نیکوست. بهترین راه برای درک و تایید قدرت وحشتناک پنداری باید سازی، توجیه و ترجیح های واقع بینانه این است که ببینید وقتی با هر کدام از این روش ها فکر می کنید معمولا چقدر متفاوت عمل می کنید. در ادامه چند موقعیت دکمه فشار معمولی که مردم در کارگاه های ما، نویسندگان کتاب در سراسر آمریکا و کشورهای دیگر مطرح می کنند خواهد آمد. در هر مورد نمونه ای از وحشتناک پنداری باید سازی، توجیه و ترجیح های واقع بینانه را معرفی خواهیم کرد. در هر موقعیت خاص روش های فراوان دیگری وجود دارد که ممکن است بر طبق آنها واکنش نشان دهید، اما اینها گزیده های ما از نمونه هایی است که به شما نشان می دهد افکارتان چگونه می توانند به رفتارهای بسیار متفاوت منجر شوند.
وای خدای من، نه تیمی، پسر 15 ساله شما تیمی تازگی ها متفاوت شده است، بیشتر تو خودش است و بی اندازه زود رنج شده است، خسته به نظر می رسد و همیشه تمرکز خوبی ندارد. در واقع این وضعیت می تواند برای هر نوجوانی کاملا طبیعی باشد. اما مدتی بعد در اتاقش ماری جوانا و کاکائین پیدا می شود.
ابتدا انکار می کند که آنها مال اوست و بعد از کوره در می رود. با این ادعا که کارش به شما مربوط نمی شود و همه همیشه آن کار را می کنند. وحشتناک پنداری احتمالی. اگه این کار را همیشه درست بغل گوش ما انجام داده باشد چی؟ اگه معتاد شده باشه چی؟ اگه این مواد را به دیگران بفروشه چی؟ اگه از این کار دست بر نداره چی؟ اگه از خانه فرار کنه چی؟ اگه برای به دست آوردن پول این مواد دزدی یا کاری بدتر کرده باشه چی؟ اگه ما به عنوان پدر و مادر او کوتاهی کرده باشیم چی؟ اگه تا به حال آسیب دائمی به خودش زده باشه چی؟ وحشتناک خواهد بود. نمیتونم تحمل کنم. باید سازی احتمالی برای دیگران. اون آبروی خانوادش رو میبره. چطور جرأت میکنه این کار رو انجام بده؟ هرچی باشه ما از اون مراقبت و نگهداری کردیم. چطور تونست این طور به ما حمله کنه؟ باید زندانیش کنند و کلید زندان را بیاندازند دور. نه تنها وقتی مچش را میگیریم دروغ میگه، حتی بدتر از اون از دروغهایش دفاع میکنه. اون باید درس بگیره. درس خوبی هم باید بگیره. باید سازی احتمالی برای خودمان. ما باید با دقت بیشتری او را میپاییدیم. ما باید پدر و مادر مزخرفی باشیم. شما سهل انگار بی توجه بودیم. ما او رو تنها گذاشتیم. ما باید از خودمون خجالت بکشیم. رفتارهای احتمالی در صورت وحشتناک پنداری و باید سازی. حمله به تیمی و تهدید کردن او و راه انداختن دعوای بسیار شدید. تو نفرت انگیزی. به خودت نگاه کن. معتاد مواد مخدر. تو این کلت چیه؟ هیچی؟ نمیتونی به تو اعتماد کنیم که یک کار رو درست انجام بدی؟ چه مدت ما رو فریب میدادی؟ چطور تونستی این کار رو با ما بکنی؟ ما همه چیز در اختیارت گذاشتیم. خب، بهای این یکی رو خواهی پرداخت. ما تصمیم جدی داریم که درست همین الان تو رو تحویل پلیس بدیم. پول این آشغال از کجا میاری؟ میدوستی؟ از ما؟ ما حتی نمیتونیم نگاهت کنیم. از جلوی چشم ما دور شو.
توجیه های احتمالی. این بچه اصلا مثل غرب نیست. اون بچه بی نظیریه. کسی اونو به این کار ترغیب میکنه. اون شخص باید دوست تازش باشه. میدونستم در مورد اون چیزی وجود داره که من خوشم نمیاد. امروز چه کار میتونیم بکنیم که از اون در برابر چنین تأثیرات بدی محافظت کنیم؟
اونها همه جا هستند. مطمئنم که اون در واقع از هیچ بچه دیگه بدتر رفتار نمی کنه. رفتارهای احتمالی در صورت توجیه کردن. سرزنش کردن او به دلیل داشتن داروهای مخدر، اما انداختن تقصیر به گردن دوستانش. راه ندادن دوستانش به خانه. هشدار دادن به او که اگر زمانی دوباره چیزی مثل این ببیند، مشکل بزرگی به وجود خواهد آمد. نگرانی فراوان. ترجیح‌های واقع بینانه احتمالی. من به شدت نگران این موضوع هستم. از اینکه درگیر داروهای مخدر شده شوکه شدم. ممکنه به راحتی اختیار خودم را از دست بدم. اما در این صورت خودم بخشی از مشکل خواهم بود. میخواهم با تیمی درباره این موضوع صحبت کنم و به میزان درگیری او با این مواد بیشتر ببریم. معتقدم که این کار را به روشی مؤثر انجام بدهم. مجبور نیستم واکنش تند نشان بدهم. میدونم بدون از دست دادن کنترل کاملا جدی باشم. میخواهم بگویم که به شدت با این کار مخالفم. از کاری که انجام میدهد متنفرم، اما از خودش بیزار نیستم و خیلی به او اهمیت میدهم. دوست دارم درک کنه مصرف داروهای غیرقانونی خطرناکه. از او میخواهم که همین حالا از این کار دست برداره.